2-1 شالکه را شکستند.
راست ساعت 7:30 دقیقه صبح وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که در نیم ساعت گذشته با ما همراه بودید. شما شنونده و بیننده سحرخیز. همچنان یک ساعتی از این برنامه باقی است و حالا هم با هم مرور میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی.
سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با حضور در برنامه زندگی تلویزیونی نگاه یک اعلام کرد که کرانه باختری نیز مانند غزه باید مسلح شود. در سومین روز از درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل پس از آتش‌بس موقت، اسرائیل در ساعات ابتدای روز یکشنبه دست به حمله هوایی به غزه زد که در جریان آن یک مرد فلسطینی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در جریان حملات روز شنبه نیز 9 فلسطینی از جمله 2 کودک کشته شدند. دولت آمریکا میگوید 4 حمله جدید علیه مواضع دولت اسلامی یا همان داعش در شمال عراق انجام داده و توانسته است تجهیزات مورد استفاده اسلامگرایان افراطی برای تیراندازی به شهروندان را نابود کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال مذاکره بر سر نگارش پیشنویس قطعنامه‌ای علیه دولت اسلامی داعش است تا از این طریق این گروه را به لحاظ مالی ضعیف کند و تحریم‌هایی را علیه آنهایی وضع کند که برای این گروه عضوگیری می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته 18 مرداد اعلام کرد که جنگ آمریکا با اسلام‌گرایان افراطی در عراق پروژه‌ای طولانی مدت است و موعدی برای اتمام آن در نظر گرفته نشده است. 2 معدنچی در ساعات پایانی روز شنبه 18 مرداد در یک معدن در کیاسر در شهرستان ساری جان خود را از دست دادند. بانک مرکزی ایران از دریافت آخرین قسط از دارایی‌های بلوکه شده ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ژنو خبر داده. فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترکی از اسرائیل و حماس خواستند فوراً با آتش‌بس موافقت کنند. خطوط هواپیمایی امارات متحده عربی اعلام کرده است که از روز شنبه برنامه پروازهایش به اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق را به دلایل امنیتی به تعلیق درآورده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود 100 تن از کارگران شرکت فولاد زاگرس در کردستان به علت نگرانی از بیکاری روز شنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. یک دادگاه در مصر روز شنبه حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین در این کشور را منحل کرد.
خیلی سپاسگزارم سمیرا قرایی با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراه بود در این بخش دوم از صبحانه با خبر. در این بخش به قطع آب مشترکان پرمصرف تهرانی میپردازیم. شاید شما هم یکی از این مشترکان باشید. بعد نیست که این گزارش رو بشنوید. نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری رو به تو معرفی خواهیم کرد و ورق می‌زنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. کمی هم موسیقی در کنار هم خواهیم شنید. مدیر عامل آبفای استان تهران از آغاز طرح قطع آب مصرفی مشترکان پرمصرف تهرانی از روز شنبه 18 مرداد ماه خبر داد و گفت که شرکت آبفا مجوز جریمه نقدی مشترکان پرمصرف را ندارد و به همین دلیل از سیستم تنبیهی قطع آب استفاده می کند. همزمان مقام‌های ایرانی از مذاکرات با برخی از کشورهای همسایه برای واردات آب به ایران خبر دادند. با هم بشنویم و ببینیم گزارش رو که همکارم مهتاب وحیدی راد آماده پخش کرده.
آنطور که قبلا هم برخی از مسئولان استان تهران خبر داده بودند، آب مشترکان پرمصرف تهرانی روز شنبه به مدت 7 ساعت قطع شد. به گزارش خبرگزاری مه، محمد پرورش، مدیرعامل آبفای استان تهران روز شنبه با اعلام این خبر گفت، برخی از این مشترکان مصرف آبشان تا 9 برابر بیشتر از الگوی مصرف بوده است. او همچنین از شناسایی 3000 مشترک پرمصرف که ماهیانه بیش از 50 متر مکعب آب استفاده می کنند خبر داد و گفت به این افراد اخطار و فرصت 1 ماهه‌ای داده شده تا الگوی مصرف خود را اصلاح کنند. به گفته مدیرعامل آبفای استان تهران، الگوی مصرف آب برای هر مشترک تهرانی حدود 20 متر مکعب در ماه است. محمد پرورش سه روز پیش هم گفته بود بیشتر مشترکان پرمصرف تهرانی ساکن نواحی شمالی شهر تهرانند و 70% آب مصرفی را برای آبیاری باغچه و پر کردن استخر منازلشان استفاده می کنند. همزمان دو تن از مسئولان جمهوری اسلامی ایران از انجام مذاکرات با برخی از کشورها برای واردات آب خبر می دهند. آنطور که علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید یکی از این کشورها تاجیکستان است که به گفته او واردات آب از این کشور در قالب تهاتر با گاز صورت خواهد گرفت. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران هم روز شنبه از انجام مطالعات جامع فنی، اقتصادی و محیط زیستی برای واردات آب خبر داد. او پیشتر هم درباره کمبود منابع آب ایران هشدار داده و گفته بود تنها راه صرفه‌جویی و جداسازی آب شرب از آبهای صنعتی و کشاورزی است. شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران در نخستین روزهای فصل تابستان هشدار داده بود که اگر شهروندان به میزان 20% صرفه‌جویی نکنند، تهران و 12 کلان شهر دیگر با خطر جیره‌بندی آب مواجه خواهند شد. بارندگی‌های ناچیز در ایران طی سال‌های گذشته باعث شده که علاوه بر تهران، زنگ خطر کم آبی در برخی استان‌های دیگر از جمله خوزستان، اصفهان، همدان و کرمان هم به صدا درآید.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود درباره کم آبی در تهران. پیام‌های زیادی برای ما فرستادید، به خصوص در مورد حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش. گروه زیادی برای ما پیامک فرستادند، از جمله همراهی نوشتند که اگر آمریکا نبود امثال داعش و بوکو حرام و به گفته ایشون آخوندهای ایرانی و بشار اسد و روس‌ها مردم جهان را زنده زنده می‌خوردند. نوشتند که آمریکا قدرت جهانی بوده، هست و خواهد بود. همراه دیگری گفتند که آمریکا برای به حاشیه کشیدن موضوع غزه هست که این سیاست رو اتخاذ کرده. و یکی از شنوندگان دیگر این برنامه گفتند که من به عنوان یک کرد از آمریکای عزیز برای این کار تشکر میکنم و این محبت آقای اوباما و آمریکا رو فراموش نمیکنم. گفتند که ایران هم ای کاش که به جای این همه حمایت از غزه، حداقل در اخبار رسمی خود اسمی از کردستان به میان میآورد. دوست دیگری برای ما نوشتند که آقای اوباما برای دفاع از همه مردم جهان اقدام کنید، نه تنها برای دفاع از آمریکایی‌ها. و همراه دیگری برای این برنامه نوشتند که قابل توجه اونهایی که معتقد هستند که داعش ساخته و پرداخته آمریکاست. و همینطور نوشتند که از دولت آمریکا بابت کمک به مردم کرد و به خاطر حمله به داعش تشکر می‌کنیم. و این رو هم براتون بخونم که گفتند آمریکا فقط به فکر منافع خود در اربیل هست و نه به فکر مردم عراق یا کردها. امروز یک شنبه هم مثل هر روز در صبحانه با خبر به جهان فرهنگ و هنر سر می‌زنیم. فرج سرکویی با ماست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکویی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما خانم ایدری، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، در ماه مرداد هستیم، ماهی است که در حقیقت امضای فرمان مشروطه یا تشکیل مجلس شورای ملی در این ماه اتفاق افتاده. موزه شهر کار جالبی کرده و نمایشگاه رو اختصاص داده به همین مناسبت به موضوع مشروطه. بد نیست که به این موضوع بپردازیم.
بله، بسیار جالب هست، اشاره بسیار جالبی هم کردید، چون بدونید که روز 14 مرداد در سال 1985 مظفرالدین شاه خواست به اصطلاح انقلابیون اون دوره رو پذیرفت و فرمان مشروطه رو صادر کرد، یا در واقع فرمان تأسیس و تشکیل مجلس شورای ملی رو، و بدین سان کشور به اصطلاح جنبش مشروطه به یکی از پیروزی های خودش رسید. حالا همچنین مرداد ما معمولا بحث مشروطه و مشروطه شناسی هم در میگیره. حالا موزه عکاسخانه شهر 250مین نمایشگاه خودش که اختصاص داده به اعلان های دوره مشروطه، اعلان هایی که منتشر میشد از مجموعه ناصرالدین حسنزاده، 15 اعلام هستش که بسیار دیدنی هستن، هم از نظر محتوای تاریخشون اما هم از نظر گرافیک، یعنی کسانی که به تاریخ گرافیک ایران علاقه مندن. 7 عکس دوره مشروطه هم که دیده نشده تا حالا و در آرشیو موزه وجود داشته در این نمایشگاه هست و این نمایشگاه تا 7 شهریور ما ادامه داره.
یک نمایشگاه عکس دیگر هم آغاز به کار کرده با عنوان شوکا. چه عکسایی در این نمایشگاه میتونن که علاقه‌مندان به عکاسی ببینن؟
این نمایشگاه برعکس نمایشگاه اول نمایشگاهی است از مردم معاصر، مردم ایران در دوره کنونی، و بیشتر محرومیت های مردم رو نشون میده. یعنی با نشان دادن اشخاص و در کنارشون اشیا نشون میده که این آدم ها به چه اشیایی نیاز دارن. یعنی در واقع مثلا اشیایی، وقتی شما یک چراغ زنبوری بسیار قدیمی رو در یک خانه میبینین، به راحتی این پیام منتقل میشه که این مردم به برق نیاز دارن. این عکس ها مجموع عکس هایی هستن از منا عبدالله پور در گالری ابن سینا، 13 عکس سیاه‌سفید هستن، که خوبم هست که سیاه‌سفید هستن، چون در واقع سیاه و سفید خاکستری رنگ زندگی مردم محروم ما هست. عکس ها بیشتر از شهر کرد و جزیره های جنوب گرفته شده و زندگی دختر بچه ها و همچنین وضعیت زنان رو نشون میده و نمایشگاه تا 23 مرداد ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب، به نمایشگاه دیگری هم سر بزنیم، آقای سرکوهی، عشق، هنر، کویر.
بله، این نمایشگاه نمایشگاه شادی، نمایشگاه نقاشی خطای خانم سویلا احمدی هستش در گالری شکو. 30 نقاشی با تکنیک میکس مدیا ارائه شده که بخشیش به سبک نقاشی خط حرف عشق نوشته شده با خط نستعلیق و شکست و سلس. اما یک ابتکاری که ایشون کردن این هستش که بافت کبیری رو در این تابلوها سعی کردن منتقل بکنن، یعنی با تونالیته رنگ‌های قهوه‌ای، پیروزه‌ای، طلایی و مسی که طبیعت کبیر ایران رو یادآوری می‌کنه، در این تابلوها کوشیدن بین نقاشی خط و کبی پیوند برقرار کنن.
خیلی هم خوب، فرصتی است خانواده ها به امور فرهنگی بیشتر بپردازن و از این نمایشگاه ها دیدار بکنن. خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، با ما همراه بودید. باتون خدافظی میکنم.
من از شما خدافظی میکنم و من
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه میشیم، با هم ورق میزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو یک شنبه 19 مرداد ماه. آقای رفیع‌زاده، بعد از یک ماه که به حال درگیری و به قول روزنامه‌ها در ایران ماراتون بین وزارت علوم و نمایندگان مجلس ادامه داشته، حالا روزنامه تعادل از قوی شدن احتمال استیضاح وزیر علوم در مجلس خبر داده.
بله، همینطور است. امروز برخی دیگر از روزنامه ها علاوه بر روزنامه تعادل این خبر رو منتشر کردن، نوشتن که نمایندگانی که استیضاح کننده آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم هستند قانع نشدن از اقداماتی که به نوشته این روزنامه ها از جمله روزنامه تعادل قرار بود وزیر علوم در چند هفته گذشته انجام بده برای کسب رضایت این نمایندگان. این نمایندگان چند شرط گذاشتن به نوشته روزنامه تعادل. یکیش این هست که دانشجویان ستاره داری که از دانشگاه ها اخراج شده بودن و در دولت آقای روحانی به دانشگاه ها بازگشتن بار دیگر باید اخراج بشن. دیگری این هست که شماری از معاونان آقای رضا فرجی دانا که به گفته استیضاح کنندگان در اعتراضات سال 88 نقش داشتن باید برکنار بشن، اما آقای فرجی دانا اینها رو نپذیرفت. البته روزنامه تعادل نوشته که قرار است امروز صبح، یعنی روز یک شنبه، جلسه در مجلس برگزار بشه و درباره اینکه استیضاح انجام خواهد شد یا نه در این جلسه تصمیم گیری خواهند کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
روز خبرنگار رو هم پشت سر گذاشتیم. در ایران حالا روزنامه‌ها به خصوص اعتماد و جهان صنعت گزارش‌های منتشر کردند از مراسم رسمی این روز که برگزار شده و اعتراض به بازداشت روزنامه‌نگاران که در این مراسم مطرح شده از سوی بعضی از حاضران، و همینطور روزنامه جهان صنعت از اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رسانه‌ها انتقاد کرده. آقای رفیع‌زاده، درباره این گزارش‌ها به نگاهی داشته باشیم.
بله، روزنامه اعتماد گزارش داده که روز گذشته مراسم رسمی روز خبرنگار که در سالن در برج میلاد تهران برگزار شد جنجالی شده. بنوشته این روزنامه دو دلیل روزنامه اعتماد برای جنجالی شدن این مراسم رسمی ذکر کرد. یکی این که مقام‌های شهرداری تهران و برج میلاد اجازه پخش یک فیلم 7 دقیقه‌ای در این مراسم رو ندادن، فیلمی که در اون شماری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مطالبات خودشون رو از آقای حسن روحانی روحانی بیان کرده بودند. دومین نکته که روزنامه اعتماد بون اشاره کرده، سخنان جنجالی یا اعتراض آمیز آقای علی مطهری و آقای مسیح مهاجری هست. به نوشته روزنامه آقای علی مطهری گفته که نباید خبرنگاران رو که میتونن جلوی فساد رو در ایران بگیرند بازداشت کرد. در حال حاضر شماری از خبرنگاران به گفته ایشون بازداشت هستن و ایشون خواستار آزادی اونها شده. علاوه بر این آقای مسیح مهاجری هم به نوشته روزنامه اعتماد به شدت انتقاد کرده از بازداشت‌های هم در حوزه روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها و هم از حصر آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی. البته اعتماد اشاره کرده که مقام های دولتی آقای حسین انتظامی معاون مطبوعاتی هم گفته که ما به زودی لایحه‌ای رو به مجلس ارائه خواهیم داد برای نظام صنفی رسانه‌ها. اما روزنامه جهان صنعت یادداشتی از آقای مهدی افشارلیک منتشر کرده که ایشون از سخنان آقای علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره رسانه‌ها انتقاد کرده. آقای ربیعی به گفته آقای بنوشته روزنامه جهان صنعت گفته بود که آزادی ارتفاعی در ایران زیاد شده، آزادی عمقی رو ما درک درستی ازش نداریم در رسانه‌ها. و نکته دیگری هم که به نوشته روزنامه جهان صنعت آقای ربیعی بر اون تاکید کرده این هست که رسانه‌ها در ایران افراط می‌کنن، که آقای مهدی افشارنیک به شدت از این اظهارات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که خودش رو یک وزیر اصلاح طلب هم میدونه انتقاد کرده.
بله، و در همین مراسم بهروز بهزادی روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی هم اشاره کرده به اینکه ای کاش این مراسم روز خبرنگار رو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برگزار می‌کرد که همچنان تعطیل هست، به رغم وعده‌ای که دولت آقای روحانی داده بود برای بازگشایی این انجمن. و آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم بکنیم به شهروند که گزارش داده از احتمال مذاکرات برای آغاز واردات آب به ایران بعد از اینکه به گفته این روزنامه دولت ناامید شده از مدیریت مصرف آب در ایران.
بله، این خبر رو روزنامه شهروند به نقل از آقای حمید چیچیان وزیر نیرو در دولت آقای روحانی منتشر کرده و اشاره کرده که وزارت نیرو متولی اصلی تامین آب هست و به دلیل اینکه بحران آب به نوشته روزنامه شهروند چنان گسترده است در ایران که مقام‌های دولتی ناامید شدن از مدیریت اون. حالا آقای چیچیان گفته که ما این مذاکرات رو آغاز کردیم. از جمله کشورهایی که نام برده شده از اون برای احتمال واردات آب، تاجیکستان هست. البته آقای چیچیان گفته برخی دیگر از کشورها هم که این امکان وجود داره که ما بتونیم از ذخایر آبی اونها استفاده بکنیم در فهرست مذاکرات ایران قرار داریم.
و روزنامه شرق، آقای رفیع‌زاده از ردپای یک ناشناس در پرونده بابک زنجانی خبر داده، گفته یک ایرانی در خارج از ایران که نخواسته نامش فاش شود حاضر شده که تمام بدهی‌های آقای بابک زنجانی رو بپردازه.
بله، روزنامه شرق این خبر رو به نقل از آقای حمید حسینی منتشر کرده از اعضای اتاق بازرگانی ایران و البته برادر وزیر ارشاد دولت آقای احمدی نژاد که خودش یکی از ثروتمندان و سرمایه‌داران ایرانی هست. ایشون به روزنامه شرق گفته که یکی از افرادی که در خارج از ایران هست با شرط اینکه اسمش فاش نشه به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته حاضر بدهکاری بابک زنجانی دلال نفتی رو که در دوره تحریم نفت ایران رو به فروش میرسوند، اما بسیاری از پولها رو معلوم نیست که چه کار کرده رو به مقام‌های جمهوری اسلامی پرداخت کنه. البته روزنامه شرق اشاره کرده که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس آقای پورمختار هم گفته که ما سرنخ‌هایی درباره اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به دست آوردیم.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم. با هم نگاهی کردیم به مطبوعات چاپ امروز تهران. با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر.
متشکرم.
پیامک‌های زیادی برای ما فرستادید، از جمله در مورد مشکل کم آبی و خشک شدن دریاچه ارومیه صحبت کردید. نوشتند که مشکل بی آبی و خشک شدن دریاچه ها در ایران این هست که مردم باید به فرمایشات آقای جنتی احترام بگذارند و باید زن و مرد از هم جدا شوند. با باران زیاد و دعای آقای جنتی همه ایران دریاچه خواهند شد. و در مورد خبری که حتما شنیدید، صدور حکم 16 سال حبس برای اردشیر امیر ارجمند، نوشتند که چرا الان یادشون افتاده که باید چنین حکمی صادر کنند؟ الان که از بازگشت آقای امیر ارجمند به ایران ناامید شدند چنین حکمی رو صادر میکنند. کس دیگری نوشته است که هر کس در این مملکت زندگی میکند باید حتما یک سر به کهریزک برود، این دست خود مردم نیست. بریم ما هم موسیقی بشنویم، با بردی افشین همراه بشیم.
سلام، یک شنبه است. طبق معمول هر هفته نگاه می‌کنم به هفت روز گذشته و مهمترین اتفاق‌ها و رویدادهای موسیقی جهان رو مرور می‌کنم. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه. کمتر از 40 روز دیگه مردم اسکاتلند یکی از حساس‌ترین روزهای تاریخ کشورشون رو رقم می‌زنند و برای آینده کشورشون تصمیمی بسیار مهم رو می‌گیرند. در یک همه پرسی که 27 شهریور امسال برگزار میشه، اونها به این پرسش پاسخ میدند که آیا اسکاتلند باید کشوری مستقل باشه؟ نتیجه این همه پرسی تعیین میکنه که اسکاتلند همچنان عضوی از اتحادیه پادشاهی بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی باقی میمونه یا بعد از بیش از 4 قرن از این اتحادیه جدا میشه. هنرمندان موسیقی اهل بریتانیا مثل خیلی های دیگه به این رویداد تاریخی حساسیت نشون دادن و خیلی هاشون در صف مخالفان جدایی و خیلی هاشون در صف مدافعانش قرار گرفتند. به تازگی 200 چهره سرشناس نامه سرگشاده رو منتشر کردن، نامه بسیار مهم که این روزها توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده و از اسکاتلندی ها خواستند که در اتحادیه پادشاهی بریتانیا باقی بمونه و در این نامه نوشته شده اونچه ما رو متحد میکنه بزرگتر است از اونچه که ما رو جدا میکنه. زیر این نامه رو چند چهره سرشناس موسیقی مثل میک جگر، خواننده گروه رولینگ ستونز، دیوید گیلمور، عضو گروه پینک فلوید و استینگ، هنرمند سرشناس انگلیسی امضا کردند و پیشتر هم دیوید بوئی، دیگر چهره مطرح موسیقی انگلیس، از موندن اسکاتلند در کنار بقیه کشورهای اتحادیه پادشاهی بریتانیا حمایت کرده بود. حمایت چهره‌های سرشناس از مخالفان یا موافقان میتونه این روزها بسیار تاثیرگذار باشه، چرا که هنوز تعداد زیادی از اسکاتلندی ها بر سر دادن رأی نه یا آره قطعیت ندارند. نیل یانگ، هنرمند مطرح 68 ساله کانادایی رو خیلی ها به عنوان یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین هنرمندان تاریخ موسیقی راک به حساب میارند. خواننده و آهنگسازی که از انتهای دهه 60 میلادی تا به حال در بالاترین سطح همیشه فعال بوده و البته خیلی ها هم میدونن که نیل یانگ یک فعال اجتماعی و مسائل محیط زیستی یکی از بزرگترین دغدغه هاشه. نیل یانگ به تازگی از طرفدارانش خواسته پوشاکی رو که با کتانهای غیر زیستی یا غیر ارگانیک تولید میشن نپوشن. نیل یانگ پیشتر خودش در کنسرتاش لباسهایی رو به رایگان به طرفدارانش هدیه میکرد که الیاف اون از کتانهای زیستی یا ارگانیک ساخته شده بود، کتانهایی که در کشت اون از کودها و سموم شیمیایی و دیگرگونیها و دستکاریهای ژنتیکی استفاده نشده. نیل یانگ میگه کتان دومین محصولیه که بیشتر از همه در سراسر جهان کشت میشه و 25% از سموم و آفتکش‌های فراوری شده از نفت در جهان برای کشت غیر زیستی کتان به کار میره، چیزی که میتونه آسیب بسیاری به انسان و محیط زیست وارد کنه. این آهنگی به اسم قلبی از طلا از نیل یانگ، هنرمند مطرح 68 ساله کانادایی. همونجوری که گفتم او یک فعال اجتماعیه که برای حفظ محیط زیست تلاش میکنه. از میانه های دهه 80 نیل یانگ جشنواره سالانه موسیقیایی رو راه انداخته برای کمک به کشاورزان و البته چندی پیش هم خودروی برقی سازگار با محیط زیست رو تولید کرده.
Searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نتیجه یک گزارش رو منتشر کرده که حکایت داره در ویدیوهای موسیقی یا به اصطلاح نماهنگ‌های امروزی موسیقی پاپ تبعیض نژادی و تبعیض جنسی موج میزنه که این میتونه رابطه مستقیم با خشونت علیه زنان و دختران داشته باشه. سه سازمان فعال و غیر انتفاعی در زمینه حقوق زنان از جمله ائتلاف پایان دادن به خشونت علیه زنان از گروهی از محققین خواسته بودند تا نتایج تحقیقات علمی رو گردآوری کنند و در گزارشی منتشر و نتیجه این گزارش ثابت میکنه در ویدیوهای امروزی زنان به خصوص زنان سیاه بیش از پیش به عنوان ابزار جنسی معرفی میشن و مردان به عنوان مظهر قدرت و استیلا. این سازمان با تاکید به اینکه به آزادی بیان چه به صورت کلام و چه به صورت حرکات اندام باور داره خواهان وضع مقرراتیه که تا بدن زنان مورد استفاده ابزاری در این ویدیوها قرار نگیره.
این آهنگی به اسم خطوط محو از رابین ثیک یکی از پرفروش‌ترین و موفق‌ترین آهنگ‌های سال 2013 از نظر تجاری. ویدیوی این آهنگ مثل ترانه‌اش پارسال کلی جنجال برانگیز بود. خیلی ها عقیده دارن این ویدیو و هم ترانه‌اش فرهنگ زورمداری و مرد سالارانه رو علیه زنان تشویق میکنه.
هستید در صبحانه با خبر رادیو فردا که همین الان پخش تصویری این برنامه به پایان میرسه، اما دعوت میکنم که همچنان از طریق رادیوهاتون این برنامه رو دنبال کنید.
Just wanna get
راست ساعت 8 صبح وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که در یک ساعت گذشته با من و تیم بامدادی رادیو فردا و صبحانه با خبر همراهی کردید و حالا همچنان کمتر از نیم ساعت از این برنامه صبحگاهی هم باقی است. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا هم با همکارم سمیرا قرایی همراه بشیم و مرور بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، با حضور در برنامه زندگی تلویزیونی نگاه یک اعلام کرد که کرانه باختری نیز باید مانند غزه مسلح شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلامی گفته است زمانی غزه برای مبارزه سلاحی جز سنگ نداشت و حالا مجهز به پهباد و موشک شده است و این اتفاق برای کرانه باختری نیز خواهد افتاد. پیش از این آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان خطبه های نماز عید فطر گفته بود که کرانه باختری هم باید مانند غزه مسلح شود. حسین سلامی همچنین در صحبت های خود به کوشش های جمهوری اسلامی برای احیای آنچه که مقاومت فلسطین و جلوگیری از تسلط اسرائیل خوانده اشاره کرده و گفته است هر گونه حمایت معنوی، سیاسی و مادی از فلسطین و جنبش مقاومت در دستور کار ایران بوده و ایران هرگز این امر را مخفی نکرده و آشکارا این حمایت ها را انجام داده است. آقای سلامی توان نظامی به گفته او جنبش مقاومت را بسیار بالا اعلام کرده و گفته که در حال حاضر تمام مساحت اسرائیل زیر برد شکای فلسطین است. در سومین روز از درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل پس از آتش‌بس موقت، اسرائیل در ساعات ابتدایی روز یکشنبه دست به حمله هوایی به غزه زد که در جریان آن یک مرد فلسطینی کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. در جریان حملات روز شنبه نیز 9 فلسطینی از جمله 2 کودک کشته شدند. درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل در حالی ادامه دارد که مصر و جامعه جهانی در تلاشند تا آتش‌بس موقت را بین طرفای درگیر تمدید کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگانی از فلسطین که در حال حاضر برای انجام مذاکرات غیر مستقیم در قاهره به سر می‌برند، تهدید کردند که اگر طرف اسرائیلی برای گفتگو نمایندگانی به مصر نفرستد، این مذاکرات را ترک خواهند کرد. اسرائیل نیز از آن سو می‌گوید تا زمانی که خشونت‌ها ادامه دارد و حماس به پرتاب راکت ادامه می‌دهد، مذاکره ای انجام نخواهد داد. سامی ابو زهری، سخنگوی حماس، گفته است که بعید می‌داند تلاش‌ها برای تمدید آتش‌بس 3 روزه به جایی برسد. یووال اشتاینیت، وزیر اطلاعات اسرائیل، نیز گفته است که ظرف 2 یا 3 روز آینده تصمیم خواهیم گرفت که یا حملات را افزایش دهیم یا توافق کنیم. دولت آمریکا میگوید 4 حمله جدید علیه مواضع دولت اسلامی یا همان داعش در شمال عراق انجام داده و توانسته است تجهیزات مورد استفاده اسلامگرایان افراطی برای تیراندازی به شهروندان را نابود کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تمامی این حملات در انهدام تجهیزات نظامی اسلامگرایان افراطی موفق بودند. این سومین دور از حملات هوایی آمریکا علیه دولت اسلامی که پیشتر با نام دولت اسلامی عراق و شام شناخته می شد به شمار می رود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال مذاکره بر سر نگارش پیشنویس قطعنامه‌ای علیه دولت اسلامی است تا از این طریق این گروه را به لحاظ مالی ضعیف کند و تحریم‌هایی را علیه آنهایی وضع کند که برای این گروه عضوگیری می‌کنند. متن پیشنویس این قطعنامه که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، هر گونه مبادله مستقیم یا غیر مستقیم با این گروه و گروه جبهه نصرت در سوریه را محکوم می‌کند و تحریم هایی را متوجه آن دست از افرادی می سازد که به این گروه ها کمک می کنند. دولت اسلامی که سابق بر این با نام داعش شناخته می شد، در حال حاضر کنترل 1/3 سوریه را در دست دارد و از ماه ژوئن تا کنون نیز کنترل بخش هایی از شمال عراق را در اختیار گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز گذشته 18 مرداد اعلام کرد که جنگ آمریکا با اسلامگرایان افراطی در عراق پروژه‌ای طولانی مدت است و موعدی برای اتمام آن در نظر گرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای اوباما در جریان سخنرانیش گفته است که عملیات نظامی آمریکا در عراق که از صبح جمعه آغاز شده موفقیت آمیز بوده و جنگنده‌های آمریکایی توانستند بخشی از تجهیزات اسلامگرایان افراطی در شمال عراق را نابود کنند. همچنین دیوید کامرون و فرانسوا اولاند رهبران بریتانیا و فرانسه نیز در تماسی تلفنی با باراک اوباما به او گفتند که این دو کشور از مأموریت بشردوستانه آمریکا در خاک عراق حمایت می‌کنند. آقایان کامرون و اوباما در صحبت‌هایشان از دولت مردان عراق خواستند تا اختلافات را کنار بگذارند و هر چه زودتر دولتی واحد تشکیل دهند که به عراق انسجام بخشد. فهمیدم؟
خیلی سپاسگزارم سمیرا قرایی، در سه بخش خبری امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بود. اما کیف میگوید که شب گذشته مسکو قصد داشته ارتش خود را در پوشش نیروهای حافظ صلح به خاک اوکراین وارد کند. به گفته مقامات کیف تلاش های دیپلماتیک بین‌المللی کرملین را از این حرکت باز داشته است. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان ارسال کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین شده، اما اوکراین این ابتکار را رد می‌کند. دولت‌های غربی هم به روسیه هشدار دادند که از ارسال کمک به اوکراین سوء استفاده نکند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که دعوت می‌کنم بشنوید.
به گفته مقام های کیف، شب گذشته اوکراین اطلاعاتی به دست آورد که از تلاش روسیه برای ورود گروه بزرگی از نظامیان به شرق این کشور حکایت داشته. سیتاسلاف سگولکا، سخنگوی رئیس جمهور اوکراین، در صفحه فیسبوک خود نوشت که سازمان های اطلاعاتی کشورهای غربی نیز تجمع خودروهای نظامی ارتش روسیه در مرز اوکراین را مشاهده کردند و این اطلاعات را در اختیار کیف قرار دادند. همچنین والری چالی، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، دقایق پیش از نیمه شب شنبه به وقت کیف در برنامه پربیننده شبکه یک تلویزیون اوکراین ظاهر شد و گفت
буквально кілька годин назад готувалась дуже серйозна провокація з боку Російської Федерації, яка могла вже сьогодні вночі
پیش روسیه به اقدامی بسیار تحریک‌آمیز دست زد که می‌توانست همین شب سرآغاز رویدادهایی با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی شود. گروه بسیار بزرگی از نظامیان روس گویا با هماهنگی با صلیب سرخ قرار بود تحت پوشش نیروهای حافظ صلح و حامل کمک‌های بشردوستانه به خاک اوکراین وارد شوند تا احتمالاً جنگ تمام عیار را آغاز کنند. این اقدام متوقف شد.
شب گذشته پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، تلفنی گفتگو و تأکید کرد که اوکراین عبور نیروهای روس از مرز را به منزله تجاوز روسیه به اوکراین تلقی خواهد کرد. همچنین بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری، سازمان صلیب سرخ به رئیس جمهور اوکراین گفته که هیچ هماهنگی برای ارسال کمک های بشردوستانه به اوکراین از سوی روسیه با این سازمان صورت نگرفته. روسیه اوایل هفته گذشته خواهان برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد و بر لزوم ارسال کمک های بشردوستانه به شرق اوکراین تاکید کرد. جمعه نیز شورای امنیت جلسه اضطراری با محوریت اوکراین برگزار کرد که تیان ایوان شمانویچ، دستیار دبیر کل سازمان ملل، گزارش جدید از وضعیت حقوق بشر در منطقه جنگ زده ارائه کرد. بنابر این گزارش، از اواسط فروردین که دو استان شرقی دنیتسک و لوگانسک به آشوب کشیده شد، بیش از 3500 تن کشته، 4400 تن زخمی و حدود 118000 تن آواره شدند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه، نیروهای دولتی اوکراین را به بمباران مناطق مسکونی و استفاده از سلاح‌های ممنوع متهم کرد. الکساندر پاولیچنکا، نماینده اوکراین، این اتهامات را مضحک خواند و گفت تسلیح شبه نظامیان از سوی روسیه باعث افزایش قربانیان این مناقشه است. آمریکا و بریتانیا نیز به روسیه هشدار دادند که تلاش نکند در قالب کاروانهای کمک‌های بشردوستانه به اوکراین برای شبه نظامیان نیرو و کمک نظامی ارسال کند. شنبه فیلیپ بریدلوف، فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا، در توییتر خود نوشت بزرگترین کمک بشردوستانه روسیه به اوکراین توقف اعزام نیرو و ارسال سلاح برای شبه نظامیان است. ویکتور شین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که مخالفت کیه و غرب با تلاش‌های بشردوستانه روسیه قرض ورزانه است.
Попросту закрыть глаза на проблему Западу выгодно, иначе пришлось бы признать, что в южных регионах Украины ведется настоящая...
هر چشمان خود را بسته و در غیر این صورت باید میپذیرفت که در جنوب و شرق اوکراین شاهد فاجعه انسانی هستیم که مسئولیت آن تماماً بر عهده کیف است که طی عملیات تنبیهی نه تنها مخالفان که کل اهالی منطقه را قتل عام
می‌کند.
اوکراین میگوید از کمک های بشر دوستانه به منطقه جنگ زده استقبال خواهد کرد، اما ارسال این کمک ها باید بر عهده سازمان ملل یا سازمان صلیب سرخ جهانی باشد، نه روسیه که اوکراین آن کشور طرف مناقشه میداند. با ادامه درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و شبه نظامی آن در شرق اوکراین، روی روی روسیه و غرب نیز وارد مرحله جدید شده. در واکنش به تجدید تحریم های غرب علیه روسیه، مسکو واردات مواد غذایی از آمریکا و اروپا را ممنوع اعلام کرد و اقدامات تلفی جویانه بعدی را مورد بررسی قرار می دهد. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
بله، گزارشی بود از کیف و آخرین وضعیت در این کشور رو شنیدید و ما بشنوید که باراک اوباما روز شنبه بار دیگر بر تعهد آمریکا به حفظ جان شهروندان این کشور در عراق و همینطور جلوگیری از نسل کشی داعش در عراق تأکید کرده است. آقای اوباما در این حال گفته است که عملیات هوایی آمریکا در عراق را تا زمان لازم ادامه خواهد داد. همکارم مهداد قاسم فرگزارش می‌دهد.
در دومین روز از عملیات هوایی آمریکا علیه نیروهای داعش در شمال عراق، باراک اوباما در جریان سخنرانی هفتگیش تأکید کرد که در صورت لزوم برای محافظت از دیپلمات‌ها و مستشاران نظامی آمریکا در اربیل، حملات هوایی در عراق ادامه خواهد یافت. آقای اوباما تأکید کرده است که رفع خطر داعش در شمال عراق طی کوتاه مدت ممکن نیست و بنابراین انتظار می رود که عملیات نظامی آمریکا فعلا ادامه یابد.
من فکر نمی کنم که این معضل ظرف چند هفته حل شود. مدتی زمان خواهد برد. نیروهای امنیتی عراق نوسازی و تجهیز می شوند و راهبردی روشن در پیش خواهند گرفت تا بتوانند با پشتیبانی سنی های منطقه عملیات های مؤثر انجام دهند. اینها به دولتی بستگی دارد که مردم و ارتش عراق به آن اعتماد داشته باشند.
اهداف تعیین شده آمریکا برای ادامه حملات هوایی علیه داعش، اهدافی محدود از جمله رفع خطر داعش نسبت به جان شهروندان آمریکایی ساکن در اربیل و نیز جلوگیری از نسل کشی داعش در جریان عملیات علیه شهرهای کردنشین یا مسیحی نشین بوده است. آیا این ورود تازه آمریکا می تواند بر جریان بحران عراق اثر مهمی بگذارد؟ هوشنگ اسلانیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا:
ببینید، خب هر وضعیتی پویایی دینامیک خاص خودش رو داره. اگر که نیروهای آمریکایی وارد جنگ عراق بشوند، حتی تحت عنوان حمایت از شهروندان خود، ورود به جنگ به تبع میتونه گسترش پیدا بکنه و این پوشش هوایی آمریکا میتونه همچنین شامل نیروهای پیشمرگه کرد بشه. بعد به طور قطع میتونه به همکاری بیشتری با دولت مالکی در بغداد بیانجامه و در نتیجه اون انتظاری رو که دولت مالکی از آقای اوباما و دولت آمریکا داشت، یعنی اینکه ورود به جنگ بر علیه داعش و نه به دلیل خاص حفظ جان شهروندان آمریکایی و یا مصالح از این قبیل، میتواند به اون مسئله منتهی بشه، یعنی اینکه آمریکا وارد این جنگ بشه. خب در این مورد هم البته دولت آمریکا تردیدهایی داره. هنوز بسیارند کسانی که در آمریکا در پی نیستند که دو مرتبه آمریکا وارد جنگ عراق بشه، ولی در نهایت اگر که آمریکا اولین گلوله رو در عراق شلیک بکنه بر علیه داعش، می شود انتظار داشت که گلوله های دیگری به دنبال خواهند آمد.
باراک اوباما در بخش دیگری از سخنانش می گوید که در هر حال مشاوره به دولت عراق و همکاری با اقلیم کردستان علیه نیروهای داعش را ادامه خواهد داد.
ما همچنان همکاری من با دولت عراق و نیروهای کرد را ادامه می دهیم و در نبردشان علیه تروریست ها به آنها مشاوره های نظامی ارائه خواهیم داد. بنابراین تروریست ها نخواهند توانست پناهگاهی امن و همیشگی برای خود تأسیس کنند.
آقای اوباما در این حال گفته است که آمریکا اجازه تشکیل دولت خلافت اسلامی در عراق را نخواهد داد. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل عراق، درباره این سخن میگوید:
اگر آمریکا به این سیاست فعلیش که خواهان عدم مداخله مستقیم چه در عراق و چه در سوریه ادامه بده، طبیعتاً اون چه که آقای اوباما داره میگه عملا رخ نخواهد داد، یعنی دولت داعش رو از بین نخواهند برد مگر اینکه تغییرات اساسی صورت بگیره. بنابراین من معتقدم که اگر مسائل داخلی عراق و مسائل منطقه‌ای حل نشه، آمریکا به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده. به همین خاطر آمریکا خیلی عجله داره که یک دولتی در عراق شکل بگیره که همه رو تحت پوشش خودش قرار بده و از اون طریق بتونه با داعش مبارزه کنه. و اگر این صورت نگیره که به احتمال زیاد هم آقای مالکی دوباره اصرار خواهد کرد بر ادامه نخست وزیریش، گزینه‌ای که برای آمریکا میمونه توجه به کردها، تقویت کردها، اگرچه در نهایت ممکنه کردها از عراق مستقل بشن.
آمریکا در دو روز اخیر حملاتی را با هواپیماهای بدون سرنشین و جنگنده‌های F-18 علیه نیروهای داعش انجام داده است. بنا به گزارش نشریه بریتانیایی تلگراف، در صورت وخامت اوضاع احتمال ورود انگلستان به منازعات عراق نیز وجود دارد.
مهداد قاسم‌فر بود که گزارش میداد. ریزو دید که نگاهی هم بکنیم به مسائل داخل ایران. در حالی که انتقاد مقام‌های ارشد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از بکارگیری بیش از حد روغن موسوم به روغن پالم در فرآورده‌های لبنی پرچرب ادامه دارد، حالا یکی از مسئولان صنایع شیر و لبنیات به این انتقاد پاسخ داده و از وجود روغن پالم یا نخل در صنایع دیگری از جمله سس‌ها و شیرینی و شکلات هم خبر داده است. جزئیات رو بشنویم در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
وزیر بهداشت میگوید که کارخانه های استفاده کننده از روغن پالم را به قوه قضاییه معرفی کرده و پلمپ این واحد های متخلف هم در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز شنبه گفت ما اجازه رسانه‌ای کردن اسامی کارخانه های متخلف را نداریم، اما اسامی آنها را به قوه قضاییه اعلام کرده ایم. وزیر بهداشت ایران در روزهای گذشته از وجود روغن پالم بیش از حد مجاز در روغنهای خوراکی و لبنیات مصرفی در ایران انتقاد کرده و گفته که کارخانه های لبنی ایران به جای چربی طبیعی از بدترین نوع چربی صنعتی استفاده کردند. مهدی محمود آبادی، کارشناس تغذیه در ایران، درباره ویژگی های روغن پالم و عواقب آن اینطور توضیح می دهد.
روغن نخل یا روغن پالم اسیدهای چرب پالمیتیکش از همه بیشتره. اسید چرب پالمیتیک هم ثابت شده که بیشترین تأثیر رو روی افزایش کلسترول و LDL کلسترول داره، که کلسترول و LDL کلسترول هم موقعی که افزایش پیدا بکنن ارتباط مستقیم داره با بیماری های CVD یا بیماری قلب عروقی. بنابراین به هیچ وجه خوردن روغن پالم توصیه نمیشه. علاوه بر این، حتی خود شیر پرچرب هم که روغن پالم نداشته باشه، که اصولا کار غیرقانونیه که پالم اضافه کنن به یک ماده غذایی، خودش هم نباید ما استفاده بکنیم. چرا؟ چون اون هم اسیدهای چرب ترانس رو داره که اسیدهای چرب ترانس هم برای سلامت مضره.
از سوی دیگر، رسول دیناربند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروی این وزارتخانه، گران نشدن فراورده های لبنی را موجب افزایش بیش از حد روغن پالم در فراورده های لبنی دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او با اشاره به شناسایی 9 برند متخلف در تهران افزود گزارش استانهای دیگر نیز این هفته به دست ما می رسد و متخلفان معرفی خواهند شد. رسول دیناربند همچنین به کاهش سن ابتلا به گرفتگی عروق و سکته‌های قلبی در کشور اشاره کرده و بخش عمده آن را ناشی از مصرف اسیدهای چرب اشباع شده ناشی از روغن پالم دانسته است. معاون وزیر بهداشت محصولات پرچرب را موجب فراهم آمدن زمینه تقلب دانسته و از کاهش سقف مجاز چربی فرآورده‌های لبنی و احتمال ممنوعیت تولید ماست پرچرب بالای 5% خبر داده است. به گفته آقای دیناربند، استفاده از روغن پالم یا روغن نخل در محصولات لبنی پرچرب مانند پنیر و خامه بیشتر از شیر است. اظهار نظرهای مقام‌های وزارت بهداشت با انتقادهایی از سوی مسئولان صنایع غذایی و لبنی هم مواجه شده است. از جمله حسین چمنی، مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران، در نامه‌ای با اشاره به اظهارات اخیر وزارت بهداشت درباره روغن پالم در فرآورده‌های لبنی، این سوال را مطرح کرده که چرا طی 10 سال گذشته واردات این روغن به کشور بیش از 10 یا 15 برابر افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران روز شنبه در ادامه انتقادش به وجود روغن پالم در سایر صنایع کشور از جمله صنعت روغن خوراکی، شیرینی و شکلات، غذاهای آماده و سس‌ها هم اشاره کرده است. خبرگزاری ایسنا نیز روز شنبه خبر داد که برخی از برندهای معتبر لبنی با ارسال پیامک‌هایی اعلام کردند محصولاتشان تازه، سالم و بدون روغن پالم است. مقامات وزارت بهداشت وعده دادند که واردات روغن پالم سال آینده به 15% و سال 1395 حداکثر به 10% خواهد رسید.
نوشین سید حسینی بود که گزارش میداد. یادآوری میکنم که شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز علاوه بر شنیدن رادیو فردا یا مراجعه به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. اگر که دیدگاهی دارید در مورد خبرهایی که میشنوید، در مورد برنامه‌های رادیو فردا، میتونید که با ما در میون بگذارید دیدگاهتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.farda.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در بیانیه مشترک با 5 گزارشگر دیگر ویژه موضوعی و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و احکامی که برای روزنامه‌نگاران ایرانی صادر می‌شود هشدار دادند. در این بیانیه که روز جمعه 17 مرداد ماه منتشر شده، احمد شهید با بیان این نکته که در 2.5 ماه گذشته دست کم 36 نفر روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای و نویسنده و فیلمساز در ایران بازداشت شدند یا احضار و محاکمه شدند، تصریح کرده است که بازداشت و محاکمه افراد به خاطر عقایدشان غیر قابل قبول است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، گفتگویی داشته با همکارم شیرین فامیلی و درباره عواملی که باعث صدور این بیانیه مشترک شده گفته است. با هم بشنویم.
هر از چندی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با مسائلی که هست در کشور معین، در این مورد به طور مشخص ایران، سعی میکنن که بیانیه مشترکی بدن. موضوعی که در این بیانیه مشترک مورد توجه قرار گرفته وضعیت خبرنگاران، وبلاگ نویس‌ها و مسائل مربوط به آزادی بیان و عقیده هست. مسئله در واقع این که در اواخر تعداد بسیار زیادی از کسانی که به خاطر در واقع بیان نظراتشون به زندان افتادن و الان حداقل 36 نفر در صورت فاصله ماه مه تا کنون در زندان هستند از فیلمسازان و نویسندگان. به طور مشخص به وضعیت آقای ارژنگ داوودی اشاره شده که ایشون حکم اعدام رو گرفتن. اشاره 50 ضرب شلاق در ارتباط با خانم مرسی رسولی باید باشه، هرچند که آقای نوریزاد همچنین حکمی رو دارن و در این مطلب از جمله اشاره کردن به مسئله آقای جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در ایران و همسرشون یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال امارات متحده عربی. این کسانی که امضا کردن 5 گزارشگر ویژه هستند، به شمول گزارشگر ویژه ایران آقای احمد شهید و رئیس گزارشگر و سخنگوی گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه.
گزارش بعدی آقای احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه میشه.
آقای احمد شهید و همچنین دبیرکل آقای بنکیمون در سال 2 گزارش به جامعه جهانی ارائه میدن، یکی به شورای حقوق بشر که در جلسات ماه مارس هست و یکی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ابتدا در کمیته سوم آن خواهد بود و بعد در صحن عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اکنون آخرین مراحل تدوین این گزارش به پایان میرسه و قابل تصور هست که در ماه سپتامبر این گزارش ارائه بشه به مجمع عمومی و در ماه اکتبر در کمیته سوم بررسی بشه و در ماه دسامبر در خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
آقای نایب هاشم، دومین اجلاس بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر در ایران چه مراحلی رو طی میکنه و چه تاریخی قراره برگزار بشه؟
بررسی ادواری جهانی یا بررسی ادواری جامع هر 4.5 سال یک بار کشورها پرونده حقوق بشریشون بررسی میشه در شورای حقوق بشر. در مورد ایران اولین بار در سال 2010 بوده، فوریه 2010 که این پرونده بررسی شد، پیشنهادهای مختلفی رو کشورهای مختلف به جمهوری اسلامی ایران ارائه دادن که 123 و نهایتاً 126 پیشنهاد رو جمهوری اسلامی قبول کرد و 10 پیشنهاد رو متاسفانه قبول نکرد از یکی از جانب کشورهای مختلف ارائه شده بود. اکنون در ماه اکتبر دومین دوره برگزار خواهد شد در ارتباط با ایران و روز 31 اکتبر ما شاهد این بررسی خواهیم بود که بعداً در روز هفته آیندهش به مرحله نهاییش رو در اوایل نوامبر به پایان خواهد رسوند این روند و امیدواریم که پیشنهادهایی که ارائه بشه با استقبال جمهوری اسلامی ایران برخوردار بشه و مهمترین مسائل حقوق بشری ایران رو بهش پاسخگو باشن و به هر حال عقب نشینی در ارتباط با این نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صورت بگیره در این روند.
حسن نایب پاشم بود، فعال حقوق بشر، در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی. و این رو هم بشنوید که کمتر از یک ماه پس از اینکه غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که 7 تن از معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 به طور غیابی محاکمه میشوند و به 3 تا 11 سال زندان محکوم شدند، روز شنبه وبسایت مشرق نیوز خبر داد که اردشیر امیرارجمند مشاور سابق میر حسین موسوی هم به طور غیابی به 16 سال حبس محکوم شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم حسن جعفری دنبال کنید.
وبسایت مشرق نیوز که از آن به عنوان رسانه‌ای نزدیک به دستگاه‌های امنیتی نام برده می‌شود، روز شنبه در گزارشی نوشت که اردشیر امیرارجمند، مشاور سابق میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، به طور غیابی به 16 سال زندان محکوم شده است. به نوشته این سایت، حکم آقای امیرارجمند را قاضی ماشاءالله احمدزاده، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب استان تهران صادر کرده است. خبر محاکمه غیابی معترضان به نتایج انتخابات 88 یا به گفته مسئولان جمهوری اسلامی عوامل فتنه، پیش از این از سوی غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور اعلام شده بود. آقای اژه‌ای 23 تیر ماه از قطعی شدن حکم غیابی 3 تا 11 سال حبس برای 7 نفر خبر داده بود. با این حال اردشیر امیرارجمند که اکنون ساکن فرانسه است به رادیو فردا میگوید فرایند محاکمه غیابی اصول و موازینی دارد که هیچ کدام از آنها رعایت نشده است.
پیش کسی چیزی گفته نشده. یه دفعه گفتن 7 نفر، یه دفعه گفتن 11 نفر، یه دفعه گفتن 30 نفر، یه دفعه گفتن 34 نفر. اینا نه اسامیشون مشخص بوده، نه هیچکدومشون از پروندهشون خبر داشتن. چون گفتن غیابی محاکمهشون کردیم و بعدن تعریض شد و به اجرای احکام دادیم اعلام کردیم، در صورتی که همه ما آدرس داشتیم توی ایران، وکیل داشتیم، محاکمه غیابی معلومه مالک کسیه، جاش مشخص نیست، نمیدونم فلان نیست، اینکه نبوده که نشون میدونستن که بعدن اونا رو هم رعایت نکردن. یعنی اون زمان خب بعد حداقل اگه شما میخوایی که کسی محاکمه غیابی کنی باید یه جایی منتشر کنی دیگه. وقتی من گفتم به همین ترتیب 2 ماه پیش گفتم بابا این چه محاکمه غیابی که هیچ فرایندی در رابطه با اطلاع رسانی به متهمین صورت نمیگیره، گفتم ما اعلام کردیم تو روزنامه آگهی چاپ کردیم که هیچکون از ما هم ندیدیم.
وبسایت مشرق نیوز همچنین نوشته است که از 16 سال حکم زندان اردشیر امیرارجمند، 10 سال به خاطر تأسیس و سازماندهی شورای هماهنگی راه سبز امید، 5 سال به خاطر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و 1 سال به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است. آقای امیرارجمند به رادیو فردا میگوید هیچ اقدام مجرمانه‌ای مرتکب نشده است.
یه مورد شده اگر آیشون کار خلاف قانونی انجام داده شد و مجرمانی. البته همه چیز در ایران چون حق اعتراض وجود نداره، هر اعتراضی عمل مجرمانه است. مثلا این هستش که در ایران شما اعتراض و حق اعتراض رو به رسمیت نمیشناسن و چون حق اعتراض رو به رسمیت نمیشناسن، هر عملی رو عمل مجرمانه قلمداد میکنه. به هر حال اگر که هر کسی هر عملی انجام داده، باید که امکان دفاع برش فراهم میکردن دیگه. این که یعنی حتی اقل ماجراست که دفاعی هم فراهم نکردن که.
مسئولان قوه قضاییه ایران هنوز واکنشی به خبر مشرق نیوز ابراز نکرده و خبر محکومیت اردشیر امیرارجمند را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شنونده دقایق پایانی صبحانه با خبر هستید. 8:28 دقیقه صبح هست در ایران. سپاسگزارم که در تقریبا یک ساعت و نیم گذشته شما شنونده و بیننده سحرخیز رادیو فردا با ما همراه بودید و صبحتون رو صبح امروز یک شنبه 19 مرداد ماه رو هم با رادیو فردا آغاز کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا از همراهی شما تشکر می‌کنم. دعوت می‌کنم که همچنان روی موج این رادیو بمونید، موسیقی گوش بدید و به بخش‌های کوتاه خبری گوش بسپارید. همکارانم در بخش‌های مختلف خبری با شما همراهی خواهد کرد. از طرف خودم و تیم بامدادی رادیو فردا روز درخشانی برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.